أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرع سوم بود که محقق عراقی مطرح کرد برای ثمره جریان استصحاب در شک تقدیری. فرع این بود که شخصی یقین به طهارت از حدث داشت، سپس شک کرد و بعد از آن غافل شد و در حال غفلت نماز خواند. بعد از نماز که ملتفت شد، علم پیدا کرد به این که قبلاً توارد حالتین شده. اگر یک زمانی وضوع داشت که محتمل است بقای اون وضوع، یک زمان دیگری هم محدث بود که محتمل است بقای اون حدث و مورد توارد حالتین است. محقق عراقی فرمود بعد از نماز که استصحاب طهارت و استصحاب حدث تعارض می کنند، ولی اگر ما استصحاب در حال نماز را که این شخص غافل بود و شک تقدیری داشت جاری بدانیم، این نماز محکوم به صحته. ولی اگر جاری ندانیم، این نماز محکوم به بطلانه، چون نه احراز کردیم وقوع این نماز را در طهارت واقعا و نه ظاهرا. اشکال به ایشان این بود که حکم ظاهری در هنگام جریانش منجز و مؤثر هست و پس از ارتفاع دیگر منجز و مؤثر نیست. این استصحاب طهارت بر فرض در حال نماز جاری می شده، به درد بعد از نماز نمی خوره. مکلف برای اینکه این نماز رو اعاده نکنه، نیاز داره که بقاءً هم آنن فآنن اصل مؤمن داشته باشه. و شما گفتید دیگه بعد از علم به توارد حالتین استصحاب طهارت جاری نیست. در بحوث گفتن که ما باید تفصیل بدیم بین این که استصحاب در مورد توارد حالتین را به خاطر عدم مقتضی جاری نمیدانیم که نظر صاحب کفایه است، یا به خاطر ابتلاء به تعارض جاری نمیدانیم که نظر صحیح است. اگر گفتیم که به علت قصور مقتضی استصحاب در توارد حالت جاری نیست، چون اتصال زمان یقین به زمان شک شرط جریان استصحاب است و در توارد حالتین زمان یقین به زمان شک متصل نیست که نظر صاحب کفایه است، ما یک استصحابی داشتیم قبل از نماز در زمان شک تقدیری که اون استصحاب طهارت بود، ولی دیگه بعد از نماز دلیل استصحاب موضوع ندارد، چون توارد حالتین است. با توجه به این مبنا که در بحوث میگوین ما اختیار کردیم که اختصاص استصحاب به فرض شک تقدیری و ارتفاع این استصحاب به مجرد التفات و حصول شک فعلی معقول نیست، چون معنایش این است که شما تا غافلید استصحاب دارید، تا ملتفت شدید استصحاب ندارید. اختصاص حکم به فرض غفلت، به فرض غفلت از آن و تقید حکم به عدم التفات به آن، این معقول نیست. بگوین این حکم در حق شما ثابت است تا مادامی که شما به آن ملتفت نیستید و به شما واصل نشده است، این معقول نیست، چون غرض از حکم این است که در فرض وصول تأثیر بگذارد. مشروط میکنید حکم را به عدم وصول، این معقول نیست. پس نمیشود استصحاب طهارت مختص بشود به حال شک تقدیری. لازم لاینفکش این است که بعد از شک فعلی هم این استصحاب مستمر باشد. این لازم الاستصحابه. استصحاب طهارت در حال شک تقدیری جاری می شود لازم آن، که جریان استصحاب طهارت است بعد از نماز در حال شک فعلی ثابت می شود و بقاءً هم ما استصحاب طهارت خواهیم داشت. ولی اگر بگوییم که استصحاب در توارد حالتین تعارض و تساقط می کنه، و استصحاب حدث بعد از نماز مقتضی دارد برای جریان، ولی معارض می شود با استصحاب طهارت، چه در زمان شک تقدیری چه در زمان شک فعلی، چون استصحاب حدث ولو به ذات با استصحاب طهارت بعد از توارد حالتین مشکل دارد. استصحاب حدث بعد از علم به توارد حالتین مشکل ذاتیش با استصحاب طهارت بعد از توارد حالتین است، ولیکن چون تلازم شد بین استصحاب طهارت بعد از توارد حالتین و استصحاب طهارت در شک تقدیری، معارضه به استصحاب در شک تقدیری هم سرایت میکنه و اینها با هم نابود میشوند. ما چند اشکال به کلام بحوث داریم. اشکال اول اینه که آقا فرقی بین قصور مقتضی یا ابتلاء به تعارض در اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه تعارض در توارد حالتین تعارض بیّن است. تعارض داخلی است و تعارض واضح و بیّن است. به تعبیر مرحوم آخویی که آی صدر هم قبول دارن، قرینه لبیه متصله است که استصحاب شامل توارد حالتین نمی شود. اصلا ظهور پیدا نمی کند استصحاب در مورد توارد حالتین. وقتی ظهور پیدا نکرد، چون واضح است تناقضگویی معقول نیست که شارع هم بگوید استصحاب طهارت داری و هم بگوید استصحاب حدث داری. این منشأ میشه ظهور شکل نگیرد در خطاب استصحاب نسبت به توارد حالته. فرقی نمی کند با قصور مقتضی که او هم مانع از انعقاد ظهور بود. اگر ظهور شکل بگیرد می شود فرق گذاشت بین این دو، ولی وقتی تعارض به ملاک قرینه واضحه لبیه است که مانع از انعقاد ظهور خطاب استصحاب است، ظهور استصحاب فرض توارد حالتین را نمی گیرد، چه به خاطر قصور مقتضی چه به خاطر ابتلا به تعارض، و بین این دو فرقی نیست، نمی شود شما بین این دو فرق بگذارید. اشکال دوم به ایشان، مرحوم صاحب کفایه دیگه بحث مفصله، میگن از ادله استصحاب فهمیدیم باید شک متصل به یقین باشد و شما در توارد حالتین زمان شکتون ساعت 9، ولی زمان یقینتون به وضوع معلوم نیست که ساعت 8 است یا ساعت 7، چون نمیدانید ساعت 7 وضوع داشتید و ساعت 8 محدث شدید یا بالعکس. الان ساعت 9 است که شک دارید در طهارت و حدث، استصحاب میخواهید بکنید طهارت را، خوشا از زمانش یقین که زمان طهارت است ساعت 7 بوده و زمان حدث که ساعت 8 است فاصله انداخته میان زمان یقین به طهارت که ساعت 7 بوده با زمان شک در طهارت که ساعت 9. شبهه انفصال زمان یقین به زمان شک رو مطرح میکنن ایشان و همینطور سید یزدی و ظاهرا از شیخ رازی، تعبیر که شیخ رازی نجفی، شیخ رازی عرب که استاد صاحب کفایه و سید یزدی بوده، این مبنا رو اتخاذ کردن که توضیحش در جای خودش باید داده بشه. میگن انک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، و خود کلمه نقض ظاهرش اینه که زمان شک و زمان یقین با هم متصل باشن که این بخواهد ناقض او بشود. اشکال دوم به بحوث اینه که آقا دلیل استصحاب وقتی ظهور نداشت در حال توارد حالتین و از اول دلیل استصحاب ظهورش فقط استصحاب طهارت در حال شک تقدیری را گرفت، و فرض اینه که میگید این استصحاب به تنهایی معقول نیست، باید از جیب خودمان بدون استناد به ظهور خطاب استصحاب طهارت را در حال توارد حالتین اضافه کنیم به این استصحاب طهارت در حال شک تقدیری. اینجا دیگه قابل تحمل نیست فرمایش شما، چون دقیقاً از مواردی است که اطلاق خطاب نسبت به یک مورد لغو است و برای خروج از لغویت باید ذم ذمیمه خارجیه بکنیم و از جیب خودمان اضافه کنیم برای تصحیح اطلاق، که خود شما فرمودید این صحیح نیست. مثل اینکه شمول دلیل استصحاب نسبت به استصحاب عدم حاجب لغو است و ما باید از جیب خودمان تعبد به تحقق غسل را اضافه کنیم تا استصحاب عدم حاجب لغو نشود. خود شما فرمودید که نه، شمول اطلاق مشروط است به عدم لغویت، هر کجا لغو بود شامل نمی شود، نه اینکه ما شامل بکنیم و از جیب خودمان یک امر اجنبی را که مدلول خطاب نیست به آن اضافه کنیم برای خروج از لغویت. خب آقا اینجا هم همینه دیگه، خطاب استصحاب استصحاب طهارت در حال توارد حالتین را نمیگیرد،
فقط استصحاب طهارت در حال شک تقدیری را میگیرد، ولی شما میگید به تنهایی او مستهجن و غیر معقول است، ما مجبوریم از جیب خودمان بدون استناد به ظهور خطاب استصحاب، استصحاب طهارت در حال توارد حالت این را اضافه کنیم برای خروج از لغویت. این صحیح نیست، این تمسک به اطلاق طبق مبانی خود شما در بحث های گذشته دلیل استصحاب هم استصحاب در مورد شک تقدیری را می گرفت، هم استصحاب در مورد شک فعلی را، ظهورش منعقد شده بود. دلیل حاکم می خواست فقط استصحاب در شک فعلی را از این خطاب استصحاب جدا کند، می گفتیم این معقول نیست. اونجا مشکل نبود، چون دلیل استصحاب هر دو استصحاب را ظهورش می گرفت. دلیل حاکم که قاعده فراق بود می خواست استصحاب در شک فعلی را از دلیل استصحاب جدا کند، ما می گفتیم او به تنهایی جدا شدنی نیست، تلازم دارد با استصحاب در شک تقدیری. اونجا ما مطلب آیسر رو پذیرفتیم، ولی ربطی به این بحث ندارد. اشکال سوم به ایشان، بله، فرض این است که تعارض اگر داخلی باشد از باب قرینه بدیهیه مانع از انعقاد ظهور است. ظهور که منعقد نشد با قصور مقتضی فرق نمی کند، در قصور مقتضی هم ظهور منعقد نشده است. اشکال سوم به بحوث، آقا اصلا استصحاب در شک تقدیری به کنار، اون زمانی که شک فعلی داشت، فرض اینه که شک فی طهاره فقط فله، فرع سوم این است. پس یک زمانی شک فعلی داشت در طهارت، اون وقت که استصحاب داشت، بعد از توارد حالتین دلیل استصحاب تعارض می کند یا قصور مقتضی دارد. حال مبنای خود بحث این است که تعارض می کند. ما نمی توانیم به دلیل استصحاب به عنوان یک اماره تمسک کنیم. دلیل استصحاب یعنی صحیح زراره لا تنقض الیقین بشک، اماره است بر جریان استصحاب. ما به این صحیح زراره دیگه نمیتونیم استدلال کنیم در مورد توارد حالته، نه بر استصحاب طهارت نه بر استصحاب حدث. اما نوبت میرسد، خوب دقت کنید، به استصحاب اون طهارت ظاهریه استصحابیه، اون طهارت ظاهریه‌ای که در زمان گذشته بود، اون زمانی که شک فعلی داشتیم که لااقل استصحاب طهارت بود، اون استصحاب طهارت دلیل بر بقا ندارد. اما محتمل البقا که هست، دلیل نداریم بر بقاء اون استصحاب طهارت، اما شک در بقاء او که داریم. وقتی شک در بقاء او داشتیم، استصحاب میکنیم بقاء اون طهارت ظاهریه را. استصحاب بقاء طهارت واقعیه با استصحاب بقاء حدث واقعی تعارض و تساقط کردند، اما استصحاب طهارت ظاهریه به عنوان اصل عملی که طرف معارضه نیست. مثال بزنم از خود نظر و فتوای آی صدر، ایشون تو تعلیقه منهاج داره میگه اگر از شخصی تقلید کردیم که اعلم بود، بعد از تقلید ما این آقای اعلم
در جا زد.
فل اعلم دیگری درس خون، مساوی شد با این اعلم ما.
دلیل حجیت فتوای فقیه اونها یک اماره بر حجیت تعارض میکنه نسبت به این
فتوای این فقیهی که اعلم سابق است با اون فقیه مساوی فعلی.
ولی بعد از تعارض و تساقط دلیل حجیت، اصل عملی که میتوانیم جاری کنیم، استصحاب کنیم بقای حجیت فتوای اون اعلم سابق را، اون که طرف معارضه نیست، استصحاب حجیت با اماره بر حجیت که تعارض ندارد، اصل عملی با اماره که متعارض نیست. و اینجا هم همینه.
آقا بعد از توارد حالتین تعارض کرد، اماره بر جریان استصحاب طهارت واقعیه با اماره بر جریان استصحاب حدث واقعی،
اما این که مانع نیست که رجوع کنیم به اصل عملی،
اصل عملی جاری کنیم، بگیم قبلا
یک زمانی که شک فعلی داشتیم طهارت ظاهریه داشتیم و ما احتمال میدیم این طهارت ظاهریه باقی باشد، استصحاب میکنیم بقای طهارت ظاهریه را.
اصل عملی است، این دیگر اصل عملی است، راجع به اصل عملی حکم ظاهری را اثبات می کند. قبلا ما می خواستیم با اماره حکم ظاهری را اثبات کنیم،
اماره بر استصحاب در این طهارت با اماره بر استصحاب در حدث بعد از توارد حالت، این تعارض و تساقط کردن به عنوان اماره بر حکم ظاهری تعارض کردن، اما ما میخواییم راجع به این حکم ظاهری اصل عملی جاری کنیم، این که مشکلی ندارن. نوبت میرسد به اصل عملی، اصل عملی میگه اون طهارت ظاهریه که لااقل در فرض شک فعلی سابق بود محتمل البقا است و بنابر بقا او میگذاریم. خود استصحاب گاهی در حکم استصحاب گاهی که مفادش حکم ظاهری است، حکم ظاهری که مفاد دلیل استصحاب است، گاهی حکم ظاهری مستقیم مربوط به واقع است، گاهی حکم ظاهری خودش مربوط میشه به یک حکم ظاهری دیگر. یعنی گاهی استصحاب میکنید طهارت واقعیه را، گاهی استصحاب میکنید طهارت ظاهریه را، اینا دو استصحابه. استصحاب طهارت واقعیه و استصحاب حدث واقعی تعارض میکنن از قبیل توارد حالته. در واقع خطاب لا تنقض الیقین بشک اماره است بر این استصحاب طهارت واقعیه، اماره است بر این استصحاب حدث واقعی. سعیه زراره اماره است دیگه بر استصحاب، تعارض و تساقط میکنن. بعد نوبت میرسه به اصل عملی در بقاء حکم ظاهری، این که مشکلی ندار. بگذارید مثال بزنم، یک مثال زدم از نظر خود آیسد در بحث استصحاب بقاء حجیت، یک مثال دیگه بزنم. ما قبلا شک داشتیم که آب الف نجس هست یا نجس نیست، قاعده طهارت جاری کردیم. یک ساعت دیگر علم اجمالی پیدا کردیم که یا این آب الف نجس هست یا آب ب.
علم اجمالی دلیل کل شیء طاهر را
از زمان علم اجمالی از بین میبرد، نه از اول. از ساعت 9 که ما علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست عدل الان، کل شیء نظیف اماره است، موثقه امار خبر ثقه است، اماره است بر طهارت ظاهریه در این اناء الف، تعارض میکنه با
همین کل شیء نظیف که اماره می شود بر طهارت ظاهری در اناء به تساقط می کند. چون لازم هر کدام از این دو اماره که مضمون تضمنی این حدیث است نفی دیگری است. با توجه به اینکه جمع بین دو طهارت ظاهری در این عناین مشتبهین محال است، ترخیص در مخالفت قطعی است. اماره بر طهارت ظاهری عنا الف بل التزام میگوید طهارت ظاهری در عنا ب نیست و هاکذا العکس طهارت ذات تساقط. ولی ما احتمال میدیم اون طهارت ظاهریه که قبل از ساعت نو در عنا الف جاری بود، چون هنوز علم اجمالی نداشتیم، احتمال میدیم اون طهارت ظاهری باقی باشد فی علم الله. نمیتونیم استثاب کنیم اون طهارت ظاهری را، اصل عملیه دیگه. چرا نتونیم؟ تا حالا اماره داشتیم بر طهارت ظاهری تعارض کرد بقاعا، بعد منتقل میشیم به اصل عملیه در بقای اون طهارت ظاهری سابقه، این مشکلی ندارد. ما نحنفی هم از این قبیل است. کی میگه؟ فرض اینه که شما بعد از نماز علم به توارد حالتین پیدا کردید که یا قبل از اون وضوع سابق محدث شدید یا بعد از اون وضوع سابق. الان استصحاب بقاء وضوع الان بعد از نماز با استصحاب بقاء حدث تعارض کرد، بقاء دلیل نداریم بر جریان استصحاب، اماره نداریم بر جریان استصحاب. اما شاید فی علم الله مولا ترجیح داده استصحاب طهارت رو، ولو به خاطر سبق زمانیش، ولو به خاطر سبق زمانی یا به خاطر تسهیل بر مکلف، شاید فی علم الله استصحاب طهارت رو جلب کرده، دلیل بر آن نداریم. اما قسم میتونید بخورید که استصحاب جلب نشده در استصحاب طهارت؟ چه میدونیم؟ شاید جلب. یقین سابق به طهارت ظاهریه که داریم قبل از علم به توارد حالتین و شک در بقا ارکان استصحاب تمامه در این طهارت ظاهری، چرا جاری نکنیم؟ یقین به بقا نداریم، معلوم است، اما شک که در بقا داریم با یقین به حدوث طهارت ظاهری. آقا اون زمانی که شک فعلی پیدا کرد در طهارت استصحاب نداشت؟ خب اشکال چهارم به بحوث حالات عوض شده دیگه، حالات عوض شده، حالات عوض شده، عنوان مقوم که همان است. قبلن استصحاب وضو داشتیم، شاید الان فی علم الله استصحاب وضو داشته باشیم، استصحاب میکنیم خود این استصحاب وضو را، استصحاب میکنیم خود این طهارت ظاهریه را که یقین به حدوث آن در گذشته داشتیم. یه مقدار هضم بشه بعد قبول میکنید، چون نامعنوس این مطالب یه مقدار احساس میکنید مطلب نادرسته، اما هرچی فکر کنید ببینید هرچی اشکال به ذهنتون میاد برطرف خواهد شد. اشکال چهارم به بحوث، خوب دقت کنید. آقا چه لازم لاینفکی شما درست میکنید هر روز؟ میگید استصحاب طهارت در حال شک تقدیری نمیتواند مختص به شک تقدیری باشد، پس باید بعد از شک فعلی هم استمرار پیدا کند. آقا بر فرض این مطلب شما رو قبول کنیم، اما آیا لازمش اینه که استصحاب طهارت در شک تقدیری بعد از علم به توارد حالتین هم ادامه پیدا کند؟ بحث ما اینه که علم به توارد حالتین پیدا کردی. شما تا حالا به ما اینجور فرمودید که حکم حکم چه ظاهری چه واقعی نمیتونه مقید باشه به عدم التفات، به عدم وصول. بگن تا غافلی تا جاهلی حکم داری،
واجب است نماز بر شما تا مادامی که غافلید، تا مادامی که جاهلید، تا ملتفت شدید، تا عالم شدید دیگه وجوب ندارد نماز. این معقول نیست، حرف درستی هم است، عقلایی نیست. آقا در اینجا مگه اینجوری میگن؟ مگه در اینجا گفتن استصحاب طهارت در حال شک تقدیری دارید ولی به مجرد التفات به این شک دیگر استصحاب طهارت ندارید؟ مگه اینجور گفتن؟ گفتن استصحاب طهارت دارید، چه در شک تقدیری چه در شک فعلی، به شرط این که علم به توارد حالتن پیدا نکنید. علم به توارد حالتن پیدا کردید استصحاب طهارت از بین میره، این مشکل داره، این غیر معقوله. و این گفتن وقتی ملتفت بشید به شک در طهارت، شک تقدیری در طهارت منجر بشود به شک فعلی در طهارت، دیگر استصحاب طهارت ندارید. که اینجوری گفتن نه آقا شک فعلی بکنید در طهارت، مشکل نداره، استصحاب جاری میشه، ولی به شرط این که علم به توارد حالت این پیدا نکنید. محضور نداره بگن استصحاب طهارت در حال شک تقدیری جاری است، ولی مشروط به این که علم به توارد حالتین بعدم پیدا نکنید. هر وقت علم به توارد حالتین پیدا کردید دیگه بقاءً استصحاب طهارت جاری نیست. این چه نامعقولیه؟ تقارنه. ممکنه من ملتفت به شکم در طهارت بشم علم به توارد حالتین پیدا نکنم. شعار میگه استصحاب طهارت در شک تقدیری مقید و مشروط است به عدم علم به توارد حالت. ممکن علم به توارد حالت حاصل بشه، ممکنه نشه. هیچ وقت حکم مشروط نشد به عدم وصول خود این حکم یا عدم وصول موضوع این حکم. این است که غیر معقول است. و از این بحث منتقل میشم به بحث گذشته. این بحث تمام شد، ما دیگه فرهای دیگر رو مطرح نمی کنیم. مراجعه کنید به جزوه. هیچ ثمره‌ای برای استصحاب در شک تقدیری ما پیدا نکردیم و استصحاب در شک تقدیری رو هم قبول نکردیم، خلافاً لجمع من الاعلام که سید الداماد و سید الصدر. حالا این رو بگم بعد اون استدراک راجع به بحث گذشته رو مطرح کنم. فرق آیه صد و آیه داماد اینه، آیه صد قبول داره که شک فعلی شک نیست، ولی میگه دلیل استصحاب که مقید نیست به شک. دلیل استصحاب از ادلهش استفاده شده که یقین سابق و عدم یقین لاحق، نه شک لاحق، عدم یقین لاحق به خلاف. و لذا میگه شک تقدیری هم عدم یقین لاحق به خلاف هستی. مرحوم آقای داماد این ادعا رو مطرح کرد، بالاتر از اینم گفته، گفته اصلا موضوع استصحاب شک لاحق هم باشه، شک تقدیری شک، که تو کلمات آقای سیستانی هم بود. بعد مثال میزنه، میگه شما رضای تقدیری رو چی میگید؟ آقا اگر بداند صاحب خانه که من میخواهم از حوض منزل او وضو بگیرم، راضی است، راضی میشود. رضای تقدیری نه دیگه. همه آقایون گفتن رضای تقدیری کافیه، چون مصداق رضاست، مصداق تیبه نفسه، با اینکه الان خوابه یا غافله، ولی اگر بداند من در خانه او رو زدم از بس با من رفیقه و میخوام از حوض منزل او وضو بگیرم، تیب نفس، لو التفت لرضیه. همه میگن این رضای فعلی عرفه، رضاست، شکم، شک تقدیرم، لو التفت شک، اینم شک. واقعا این عجیبه. برای اینکه لازمه این مطلب عرض کردم اینه که و قاعده فراغ هم جاری نشه بعد از نماز. آی داماد شما چجوره در مورد شک تقدیری در نماز، همون فر اول، شک تقدیری در بقای حدث داشت، نماز خوند، بعد شک فعلی پیدا کرد، چجور شما قاعده فراغ جاری میکن؟ اگه شک صادق است بر شک تقدیری، خب این شک حادثه بعد العمل نیست که،
و اگر شک صادقه موضوع قاعده فراغ کلما مزا من صلاته که و طهوری که فشککت، شک بعد العمله. چرا؟ خیلی از موارد قاعده فراغ در زمان عمل هم شک تقدیری ما نداریم، همه جا که ما شک تقدیری نداریم، گاهی شک گاهی یقین داریم که اگه در نماز ملتفت می شدیم شک می کردیم، شاید اگه در نماز ملتفت می شدیم شک نمی کردیم، یقین می کردیم. همه جا که شک تقدیری محرز نیست در حال نماز. بله، اگه کسی بگه در دلیل استصحاب شک اخذ نشده ولی در قاعده فراغ شک اخذ شده، مثل وحوس، حرف قابل توجهیه. اما اگر بیایید بگید در استصحاب شک عقص شده، شک تقدیری شک کن، خب قاعده فراغ هم شک است، اگه اونم شک تقدیری در او شک کن، خب چجور شما قاعده فراغ جاری میکنید در این موارد شک تقدیری در حال نماز؟ و اینی هم که قیاس کردید به طیب نفس، آقا طیب نفس اقلاعاً درش طیب نفس تقدیری کافیه، همین که اگر ملتفت بشود به مجرد التفات طیب نفس پیدا می کند. عرف به همین میگه طیب نفس، به همین میگه عدم کراهت. در نیت هم همینه، اگر بپرسیم چه میکنی میگه دارم غسل میکنم، ولی الان التفات تفصیلی نداره، همین عرفاً در تحقق قصد کافیست. اما قیاس که نمیشه کرد که، بل وجدان کسی که ملتفت نیست و اگر ملتفت بشود شک میکند، اور میگه این آقا غافله، شاک نیست. نمیشه قیاس کرد لغت رو به یک دیگر، ولذا استصحاب در مورد شک تقدیری جاری نیست و اگر هم جاری بودی ثمره نداشت. استدراک بحث گذشته رو عرض کنم و این بحث رو تمام کنیم، وارد تنبیه سوم بشیم انشاءالله. ما خیلی تلاش کردیم که از مطلب بحوث دفاع کنیم، که چی گفت؟ گفت لازم لاینفک، استصحاب در شک تقدیری استدامه این استصحاب است بعد از شک فعلی، چون اختصاص استصحاب به شک تقدیری به معنای این است که حکم مشروط است به عدم التفات به آن. این معقول نیست و درستم میگه، اگر واقعا بازگشتش به این باشه که حکم به مجرد التفات به آن یا به موضوعان از بین برود، این معقول نیست. اما ما تأمل کردیم دیدیم مانحنفی از این قبیل نیست. چرا؟ برگردم به همون فرع اول، شک تقدیری داشت در بقاء حدث. آیه صد گفتن اگر استصحاب حدث در حال شک تقدیری جاری بشود بعد از شک فعلی پس از نماز هم باید این استصحاب حدث جاری بشود، و الا می شود اختصاص استصحاب حدث به فرض عدم التفات به موضوع آن، و این معقول نیست. ما میگوییم اینطور نیست، ما اشتباه کردیم که از شما دفاع کردیم. تا السلام علیکم نماز رو نگفته این مکلف استصحاب حدث دارد، السلام علیکم رو که گفت و شک فعلی نداشت و شک فعلی پیدا نکرده بود، دیگر استصحاب حدث ندارد، تمام شد. تا السلام علیکم رو نگفته استصحاب حدث داره، موطن استصحاب حدث قبل از فراغ از نماز هست، و این استصحاب در موطن خودش قابل وصوله، مشروط به عدمه وصول نیست، قابل وصول. در زمان نماز ملتفت بشود به شکش، ملتفت بشود شک کند در حدث، استصحاب جاری است. و سلام نماز را که داد چه شک بکند چه شک نکند بعد از نماز، اگر سلام نماز را داد و شک فعلی پیدا نکرد، استصحاب از بین می رود، بقاعا نابود می شود، موتنش تمام می شود، چه بعد از آن شک فعلی بکند چه نکند. مهم اینه که هر حکمی در موتن خودش قابل وصول باشه و بعد از وصول در موتن خودش ادامه پیدا کنه. حکم نباید مشروط باشه به عدم وصول، که بگن آقا خدا کنه این حکم واصل نشه، اگه واصل بشود همان نابودیش همان، این غیر معقوله. سلام نماز رو اگر داد موتن استصحاب حدث تموم میشه، تا قبل از سلام استصحاب حدث دو هست، اگر ملتفت بشود به این استصحاب باز استصحاب است، اما سلام نماز رو که داد، آیا معقول است؟ خوب گوش بدید، شارع بعد از سلام دادن این شخص بگه اگه شک فعلی پیدا کنی در بقاء حدث، اون وقت حکم میکنم به صحت نماز تو بر اساس قاعده فرا، ولی اگر شک فعلی در بقاء حدث پیدا نکنی، غافل بمانی، نه تنها حکم نمی کنم به صحت این نماز تو، بلکه حکم کنم به بطلان این نماز بر اساس استصحاب بعد از این عقلاییه. به ملتفت بعد از نماز، کسی که بعد از نماز ملتفت شد، تا ملتفت شد بگن صلاتک صحیحه ان شاء الله، ولی وقتی غافل است بعد از نماز بگن صلاتک باطلتون انشاءالله، یه لحظه ملتفت بشه اون وقت نمازت از بطلان ظاهری از جهنم میرود به بهشت صحت ظاهری. اون غلایی نیست، با مبانی خود ایشون هم جور نمیاد، چون ایشون میگفت مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که مثلا قاعده فراغ مختص به شک فعلی بعد از نماز نباشه. حالا اگر کسی شک فعلی بعد از نماز نداشت، بعد از نماز هم غافل بود، شک تقدیری داشت بعد از نماز، مهم اینه که در زمان نماز شک فعلی پیدا نکند به بطلان. بعد از نماز الان شک فعلی پیدا کنه یا شک فعلی پیدا نکنه، محتمله بگیم شک فعلی پیدا کنی حکم به صحت نمازت میشه، ولی اگر شک تقدیری داری بعد از نماز، نه تنها حکم به صحت نمازت نمیشه، بلکه استصحاب حدث هنوز جاری است و حکم به بطلان ظاهری نمازت میشه. این عقلایی نیست، و لذا تا سلام نماز رو نداده استصحاب حدث داره، و این استصحاب در موطن خودی قابل وصوله. بعد از سلام نماز و عدم تروب شک فعلی در اثناء نماز، دیگه موطن استصحاب حدث تمام میشه. حالا اگر موطن قاعده فراغ هم فعلا نیاد، بعد از شک فعلی بیاد مهم نیست، مهم اینه که موطن استصحاب حدث دیگه تمام شد، پس هیچ وقت این حکم در موطن خودش با وصول از بین نمیره، ولذا اختصاص استصحاب به شک تقدیری با این توضیح که نگفتن اگر شک فعلی پیدا کنی استصحاب از بین میرود، نه خیر، تا آخر سلام نماز اگر شک فعلی پیدا نکنی، تا آخر نماز عذر میخوام، تا آخر نماز چه شک فعلی پیدا کنی چه شک تقدیریت باقی باشد استصحاب حدث داری. سلام نماز رو دادی، بعد از او دیگه استصحاب حدث نداری مطلقا، موتنش تمام میشه. بعد دیگه قاعده فراغ حالا در شک تقدیری بعد از نماز جاری میشه یا حتما نیاز به شک فعلی داره، اون دیگه مهم نیست، ولذا اون دفاع ما از وحوث و جواب از اشکالات دیگران به وحوث تمام نیست. اون جوابها درسته، ولی ما یک اشکال دیگری به ذهنمون رسید که اساس مطلب بحوث رو خراب میکنه. هذا تمام الکلام فی التنبیه الثانی، یقع الکلام فی التنبیه الثالث، که در مواردی که یقین به حدوث نداریم، اماره بر حدوث داریم، یا اصل عملی دال بر حدوث یک حکم است، استصحاب جاری است یا نه، انشاءالله روز شنبه.